أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض کنم خدمتتون، رسیدیم به نتایجی که شیخ بر مطلبی که در تنبیه استصحاب احکام عقلی گفتن میخوان مترتب کنن. خلاصه مطلب شیخ این شد که ما یک حکم عقلی داریم که حکم عقلی حاکم به اون حکم شا عقله. موضوع هم اندل عقل اندل حاکم، تا مبین نشه حاکم حکم نمی کنه. این قاعده هم اختصاص به عقل نداره، موضوع نزد هر حاکمی تا مبین نشه حاکم حکم نمی کنه. اما فرق عقل با شرع اینه که در عقل موضوع و حاکم و آن کسی که میخواد حکم و تبیین کنه همش پیش عقل یک نفره، یک چیزه، یک حاکمه، به خلاف ادله شرعی. در ادله شرعی حاکم و معتبر شارعه که نگاه به مصالح و مفاسد واقعیه میکنه و حکم میکنه، لکن خطاب رو به عرف میده، عرف از خطاب استظهار میکنه. چون اینجا دوگانه بین دوتا حاکم داریم استصحاب درست میشه. یعنی عرف نگاه به ظاهر دلیل شرعی میکنه، چون علم به ملاک شارع نداره ملاکش رو موضوع پیاده میکنه، لذا اثباتن میگه موضوع علت حکمه. بعد میبینه یه جای موضوع ثابته و باقیه، اما شک در بقا حکم وجود داره. این که هم شک داریم هم موضوع ثابته، چون حاکم به احراز موضوع عرفه، اما ملاک حکمش ملاک شرع حاکم شارعه. چون این تفاوت وجود داره اونجا استصحاب درست میشه، لکن در اینجا چون عقل خودش حاکمه، خودش موضوع رو اندهو میبینه، خودش هم بیان حکم میکنه که اندناه، اینجا استصحاب جاری نیست، این حکم عقل. اما در حکم شرع، اگر حکم شرع مستکشف از خود حکم عقل باشه و احراز کنیم که مناطشون واحده، اونجا هم استصحاب جاری نیست، چون اونجا هم باز فراز و فرودمون به یک حاکم میخوره. لکن در جایی که یک حکم شرعی داریم فی مورد حکم عقله، اما لا یحرز که ملاک حکم شارع با ملاک حکم عقلی کیه، اونجا میشه در حکم شرع استصحاب کرد. این تثلیث رو شیخ یاد دادن به ما، حالا میخوان سر یه سری نتایج فقهی پیاده کنه. خب اولین نتیجه ای رو که میخوان استفاده کنم این است که بعضی که حالا معلوم نیست این بعضی که اوسخ گفته است، جناب میرزا اعلی الله مقامه میرزای قمی، اجزاء ما فعله الناسی را قائل شدن. گفتن آقا اگر ناسی، من ناسیم به این که نسیان کردم که فلان عمل جلسه الاستراحه جزء صلاته یا شرط صلاته، مثلا طهارت شرط صلاته، با نسیان نماز خوندم، بعد از نماز منکشف شد که من برام منکشف شد و من به حال ذکر آمدم، جناب میرزا گفته اجزا دارد. خب ما دلیل علل اجزا؟ خب ایشون استصحاب رو پیاده کرده. دوستان خاطرتون هست خیلی وقت پیش همون جلسات ابتدا در مورد کیفیت استفاده اجزا یه بحثایی با هم داشتیم که دیگه حالا تکرارش نمی کنیم، فقط یادآوری می کنم. خب ایشون گفته است ما اینجا تا موقعی که این آدم ناسی بود ما قبح خطاب ناسی داشتیم، قبح خطاب ناسی به جزء منسی، جزء منسی خطابی داره که اون خطاب شامل ناسی نمی شود. چرا؟ لقبح خطاب ناسی. الان که به حال ذکر آمد همون عدم تکلیف و عدم خطاب حالا نسیان رو استصحاب می کنیم برای بعد از حالت نسیان. شیخ می گد که خب اینجا حکم اصلا، اولا بحث ما سر حکم شرعی نیست، بحث ما سر اجزایی که حکم عقله. حکم عقل مناطش چیه؟ تمامیت اجزا و شرائط. ای در سور در موقعی که ناسی بود قبح خطاب ناسی رو داشت به حکم عقلی، الان که دیگه ناسی نیست و ذاکره، موضوع حکم عقل متبدل شد از ناسی به ذاکر. حکم شرعی متخذ از حکم عقلی قبح خطاب ناسی هم که عدم شمول خطاب شرعی نسبت به ناسی بود، الان دیگه منتفیه و استصحابش امکان نداره. این یک ثمره. ثمره بعدی یک بحثی است که جناب فصول اشکالی گرفتن به قدما و متأخرین از کسانی که در مورد استصحاب حال عقل صحبت کردند. خب توضیح ذالک، از زمان شیخ طوسی به این طرف این بود، مخصوصا در عبارات محقق حلی در معارج، که استصحاب حکم عقل را منحصر کردن به استصحاب عدم ازلی، اونم عدم ازلی، عدم تکلیف، عدم تکلیفی که حال صغر سن و حال جنون بوده، مستر منحصر کردن به او. جناب فصوح، بعضی ها هم علامه و دیگران هم تبعیت کردن، شهید ثانی، فخر المحققین، محقق کرکی، جناب فصول اشکال کردن، گفتن آقا عقل این همه احکام داره، ما خیلی جاهای فقه از احکام عقل حکم شرعی به دست میاریم، مثل حرمت تصرف در مال غیر و غصب، مثل وجوب رد امانت و الی آخر. حالا احکام عقل منحصر به عدم تکلیف نیست و همه این احکام عقل قابل استصحابه، همه این احکام عقل چه حصری داره که فقط استصحابو در عدم ازلی ما پیاده کنیم، در عدم تکلیف برای بعد از زوال صغر سن ما استصحاب رو اونجا جاری کنیم، یا برای بعد از زوال حالت جنون استصحاب رو پیاده کنیم؟ آقا منحصر به اون نیست، ما در مورد تصرف در مال غیر و غصب قبح تصرف فی مال غیر داریم، بعدم حکم شرعی هم داریم که حرمته، بعدن به خاطر استرار و خوفی که به وجود آمد به قصد شک میکنیم آیا اون حرمته هنوز هستش یا نه، اون قبحه هستش یا نه، استصحاب میکنیم حکم شرعی فی مورد حکم عقلی را، قبح تصرف فی مال غیر و حرمت را استصحاب میکنیم برای بعد الاستراره و الخوف. و رد امانت واجبه، شک میکنیم الان که خوف از سارق داریم یا استرار داریم آیا هنوز رد امانت واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب رد امانت و حسن رد امانت را. دیگه چی؟ آقا یکی از احکام عقل شرطیت علم للتکلیفه. چرا؟ چون قبح تکلیف جاهل داریم، قبح تکلیف جاهل، قبح خطاب جاهل، پس علم شرطه. حالا اگر یک جایی ما شک کنیم هنوز علم شرطه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء شرطیت را. شرطیت حکم وضعی، حکم تکلیفی نیست مثل قبلی ها. کجا میشه این شک را انجام داد؟ مثلا در جایی که در مورد علم اجمالی ما گیر کردیم، اونجا آیا هنوز علم شرط، استصحاب میکنیم بقاء شرطیت علم به تکلیف را. مثلا خیلی خوب، جناب شیخ اعظم دوباره جواب میدن اینها را، میفرمایند که فرمایند که این مثال قبح قصب و تصرف در مال غیر و وجوب رد امانت که مثال زید برای بعد از استرار و خوف که همون ملاک قبل میاد، موضوع عقل قصب به ماهو و قصب بود، نه قصب اندل استرار، قصب به ماهو و قصب بود، نه قصب اندل خوف، موضوع عوض شده و دیگه حکمی وجود نداره اونجا. یک، اما نسبت به شرطیت علم به تکلیف شیخ میفرماید که اونجا قبح تکلیف جاهل یک حکم کلیه برای عقل، در همه جا هم جاریه، اصلا موردی که ما بخوایم در اون حکم شک کنیم، زمانی که در اون حکم شک کنیم اصلا وجود نداره، اصلا سقرا نداره این مطلب که شکی بخواد اونجا اتفاق بیفته، پس این هم از محل نزاع ما خارج هست. خب بعد شیخ یه نکته ای رو اضافه میکنه، شیخ میگن بله یه جاهایی ما داریم که ما مثلا خدمتتون عرض کنم علم اجمالی داریم به وجوب صلات، بعد اشتباهی به وجود میاد، تردید بین ظهر و جمعه یا بین اشتباه خاطر اشتباه قبله، تردیدی به وجود میاد، علم اجمالی به وجود میاد. خب شیخ میگه شاید این آقایون خواستن اینجا رو بگن، اینم که از محل نزاع ما خارجه، چون اینجا محل جریان علم اجمالی و احکام علم اجمالی و تنجیز قطع اولا، ثانیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست، اصل عملی جاری نیست، ثالثا اگر بخواد استصحاب جاری بشه اصل مثبت پیش میاد که ما که الان توضیحش میدیم. پس اصلا این هم از محل نزاع شما خارج هست. حالا اصل مثبتش خود عبارت رو بخونم اول تا به اینجا برسیم ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و مما ذکرنا تثلیث بین عقل، بین شرع مستکشف از عقل و شرع وارد مورد العقل که سومی استصحاب پذیر است. من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی، خودش میگه یظهر اشکال اول ما فی تمسک بعضهم، گفتم اوسخ گفته است که محقق قمی است که لاجزاء تمسک کرده اند. برای چی؟ لاجزاء ما فعله الناسی. دوستان خود اجزاء حکم عقله. ببینید این الان چند تا مشکل توشه، نه فقط ماجرای استصحاب. اجزاء ما فعله الناسی لجزء من العباده او شرط العباده. خب تا موقعی که ناسی بود قبح خطاب میگرفت ناسی را و این جز جزء نبود للناسی. حالا که ذاکر شد چی؟ استصحاب کنیم عدم تکلیف ثابت حالا نسیان، عدم الخطاب ثابت حالا نسیان رو برای بعد از ذکر. شیخ میگه این استصحاب امکان نداره اینجا، این در مجرای حکم عقل، یعنی قبحه، قبح خطاب ناسی حکم عقلی، اینجا استصحاب چیاده نمیشه. نهایتا اگر بخوایم یه حکم شرعی درست کنیم از این قبح بسازیم میشه حکم شرعی مستکشف از حکم عقل. خب و ما فی اعتراض بعض المعاصرین، یعنی فصول، اعتراض فصول علی من خص من القدماء و المتأخرین. گفتم از زمان شیخ طوسی است، مخصوصا از معارج تصریح شد، بعد از او هم همه تبعیت کردن. خص استصحاب حال العقل و باستصحاب العدم، عدم تکلیف، عدم تکلیف حال صغر سن و جنون. خب اعتراض جناب فصول، این وجه الاعتراض، به انه شأن این چنین است لا وجه للتخصیص. عقل این همه احکام داره، چرا فقط استصحاب عدم، چرا عدم تکلیفش رو فقط استصحاب میکنی؟ فان حکم العقل المستصحب کثیر، خیلی حکم داره، قد یکون وجودی یا تکلیفی. پایتر میگه او وضعی یا عطف به تکلیفی. حالا تکلیفش مثال بزن که وجودی هم هست، حکم ایجابی، حکم وجودی، حکم که استصحاب تحریم التصرف فی مال الغیر، استصحاب حرمت غصب، استصحاب وجوب رد امانت، یه مثال حرمت یه مثال وجوب. اذا عرض هناک ما یحتمل معه ضمیر عائد به ما موصول، آنچنان چیزی که یحتمل معه زوالهما، زوال حکم حرمت غصب و وجوب رد امانت. چه چیزی؟ مثلا کل استراب، استراب تصرف در مال غیر، خوف، خوف از سارق مثلا. بله خب تمام. و قد یکون حکم عقلی وضعیا نه تکلیفیا. خب وضعی مثال بدن، شرطیت، شرطیت حکم تکلیفی، شرطیت العلم بالتکلیف. خب که از چه ملاکی به دست میاد؟ قبح تکلیف جاهل. اذا عرض قبح تکلیف جاهل، شما مفصل در پیاده کردن حدیث رفع خوندید که اصلا به جاهل نمیشه خطاب کرد، لذا دفع بود نه رفع، یادتونه. خب اذا عرض ما یوجب الشک فی بقائها، اگر یه جای شک در بقاء این شرطیت علم به تکلیف و مسئله قبح تکلیف جاهل پیدا کنی. خب شیخ میگه اقول، اقول چی؟ یظهر مما ذکرنا ما فی اعتراض جناب فصول. حالا میخواد وجه الاعتراض رو بگد، بگد جناب فصول حرفش غلط است. وجه بطلان حرف فصول، یظهر حال المثالین الاولین، اولین یعنی قصب و وجوب رد امانت، من ما ذکرنا سابقا، تبدل موضوع عند العقل اتفاق میفته. و اما المثال الثالث قبح تکلیف جاهل، اصلا فلم یتصور فیها الشک فی بقاء شرطیت العلم بالتکلیف فی زمانه. اصلا کی پیش میاد که ما یه جایی بگیم که الان با اینکه این جاهل قبح به تکلیف نداریم؟ شیخ میگه نعم، نکنه اینها مسئله علم اجمالی اومده به ذهنشون که تو علم اجمالی از یک طرف یه جهلی داریم، میشه بهش بگیم انت جاهلون به اینکه این ظهر است یا جمعه، او طرفم با اینکه جاهل است قبح تکلیف نداریم چون علم اجمالی منجز تکلیفه. کأنه تو این فضا شک در بقاء شرطیت علم به تکلیف دیدن. شیخ میگه خب مثال اشتباهه، چون این شک در مکلفون به، نه شک در تکلیف. ربما یستصحب التکلیف کجا؟ فی ما کان المکلف به معلوما بالتفصیل ثم اشتبه المکلف به، رفع مکلفون به، تکلیف معلوم، مکلفون به معلوم، ثم اشتبه و صار معلوما بالاجمال. به خاطر مثلا قبله نمیدونیم نماز الان کدوم ور بخونیم. شیخ میگه اقول لکنه خارج عما نحن فی، به این که نمیگن استصحاب حکم عقل و شرطیت علم به تکلیف. اولا اینجا خدمت با سعادت شما عرض کنم علم به تکلیف داریم، نه شک در تکلیف. ثانیاً اینجا استصحاب خود تکلیف، نفس تکلیف میکنیم، میگیم نفس وجوب هنوز باقیه، نه شرطیت علم به تکلیف استصحاب بشه. تازه اینجا اصلا استصحاب هم جاری نیست، استصحاب تکلیف. چرا؟ چون اصل مثبته و تعارض استصحاب اینم پیش میاد، مع عدم جریان الاستصحاب فی که ما ستون ننبه علیه. تمام شد. خب تا اینجا چند تا ثمره برای حرف شیخ خواندیم. شیخ میخواد از اینجا وارد ثمره بعدی بشد. یا الله. مثال بعدی که شیخ میزند استصحاب براءت و استصحاب اشتقاله. بریم استصحاب براءت رو ببینیم. آقا عنایت کنید، عنایت کنید. فرض کنیم که شک کردیم در وجوب غسل جمعه، شک کردیم در وجوب دعا در رؤیت الهلال که قبل از شهر، اینجا قطع به براءت داریم. خب بعد شککنا، گشتیم پیدا نکردیم. اینجا چون قطع سابق ما عدم الحکم است، عدم ازلی قبل از شهر مثلا یا قبل از دستیابی به حکم، این را استصحاب میکنیم برای بعد از شک. تمام، این میشه استصحاب عدم الحکم، یعنی عدم وجوب غسل الجمعه برای بعد از شک. جناب شیخ جواب میده، میگه این استصحاب درسته، یعنی ارکانش درست داره صدق میکنه، لکن یه مسئله ای داریم. آیا این استصحاب اثر شرعی داره؟ خب توضیح ذلك. شیخ میفرماید که یک بار ما با استصحاب براءت و استصحاب عدم تکلیف و استصحاب عدم حکم شرعی میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم عدم اشتغال ذمه رو اثبات کنیم. خب عدم اشتغال ذمه با موضوع حکم عقل درست میشه؟ عقل قبح عقاب بلا بیان داره، قبح تکلیف عند شک داره، به مجرد شک حکم به قبح تکلیف میکنه، چون شک در اصل تکلیفه، مجرای قبح عقاب بلا بیان. شیخ میفرماید که این قبح عقاب بلا بیان چه حالت سابقه داشته باشد چه نداشته باشد، به مجرد شک این موضوع درست میشه. پس آقا اگر شما بر این استصحاب، درست استصحابتون یقین به حالت سابقه داره، چون قبل از شر یقین به براءت از وجوب غسل جمعه داشتیم، بعد شک میکنیم استصحابش میکنیم، این همش درسته، موضوعمون هم عدم الحکم، عدم وجوب غسل جمعه است، اینا ارکان داره، لکن اثرش چیه؟ اثر شرعیش چیه؟ اگه اثرش این است که حکم کنیم به عدم اشتغال ذمه، یه حکم با موضوع حکم اگه قبه عقاب بلا بیانه میاد و تو قبه عقاب بلا بیان شرط نشده حتما حالت سابقه یقینی باشد یا نباشد، مجرد شک کفایت میکنه. شیخ میگه بله، اگر شما بخواید استصحاب عدم الحکم کنید که اثر شرعی برش بار کنید و واقعا هم اثر شرعی غیر از اشتغال باشه، اون موقع استصحابتون به درد میخوره. اما انما الکلام کل الکلام در اثبات اثر شرعی برای این استصحاب. بخونیم عبارت رو. و یظهر ایضاً، یظهر از چی؟ از اینکه ما گفتیم در حکم عقلی استصحاب جاری نیست، در شرع مستکشف از عقلم جاری نیست، فقط در شرع وارد مورد العقل جاریه. یظهر فساد و تمسک باستصحاب البراءه والاشتغال الثابتين بقاعده البراءه والاشتغال. قبلش قاعده براءه و اشتغال، یه یقین به تکلیف یا یقین به عدم تکلیف درست کردن، بعد شککنا استصحاب کنیم همون را. مثال الاول برای براءت، ما اذا قطع بالبراءه عن وجوب غسل الجمعه و الدعاء عند رؤيه الهلال. حالا قبل الشهر میشه استصحاب عدم تکلیف، میشه یقین به عدم تکلیف قبل از شر. اول عصور علی، قبل از اینکه دستیابی به دلیلی و خطابی تو موضوع پیدا کنی. بعد اینجا که دستیابی به خطاب پیدا کردیم، مثلا خطابه ضعیف السند یا هر چه، شک میکنیم استصحاب کنیم. خب شیخ میگه اقول، این اقول شیخ، فان مجرد الشک فإن مجرد الشك في حصول الاشتغال صرف این که مجرد شک، این دیگه ما کار به حالت سابقش نداریم، کاف فی حکم العقل بالبراءه ولا حاجت الى ابقاء البراءه السابقه، که بگیم در قبل یقین به براءت سابقه داریم الان استصحابش کنیم، والحكم بعدم ارتفاع البراءه السابقه ظاهرا به توسط استصحاب، نیازی نداریم، لا حاجت، اثر نداره. فلا فرق بین الحاله السابقه واللاحقه، در چی؟ فی استقلال العقل بقبح التکلیف فی السابقه واللاحقه. چرا؟ لکون مناطف القبح عدم العلم، این عدم، این عدم البیان ها، حواستون باشه آقا، با همون توضیحاتی که در حدیث رف شیخ داد که عدم العلم و عدم البیان یه جایی برگردون. نعم، خب نعم برای چیه؟ آقا استصحاب ارکان داره، اثر میخواد. نعم لو ارید اثبات و عدم الحکم، عدم الحکم یعنی عدم وجوب غسل جمعه، امکان اثباته به استصحاب عدم التکلیف سابقا استصحابش کنیم. خب لکن اثرش چی؟ لکن المقصود من استصحابه، برای چی استصحاب کردی؟ چه اثری دارد؟ لیس الا ترتیب آثار عدم الحکم، ما میخواییم بگیم که اشتغال ذمه ای نیست، ولیس این اثر یعنی عدم حکم الا عدم الاشتغال، ذمه مشغول نباشد. خب این عدم اشتغال وصف مشعر به علت حکم الذي يحكم به العقل في زمان الشك، به صرف شک، نیاز به حالت سابق هم نداره. فهوه این عدم اشتغال من آثار شک است، لل مشکوک، مشکوک چیه؟ عدم الحکم، عدم وجوب غسل الجمعه، عدم وجوب غسل جمعه قبلا قطعی بود، الان مشکوک شد، استصحابش میکنی. شیخ ما چیکار مشکوک داریم یعنی عدم الحکم؟ همین که ما شک کردیم خب عقاب جاریه، پس استصحاب اثر نداره. بریم سراغ استصحاب اشتغال. خب پیاده کنیم آقا، بریم سراغ موارد اشتغال. موارد اشتغال کجا؟ شک در مکلفون به، حالا شک در مکلفون به تقسیم میشد به متباینین و اقل و اکثر. متباینین مثل صلات ظهر و جمعه، اقل و اکثر صلات با سوره بی سوره. خیلی خوب، جناب شیخ میفرماید که حالا کی میخوایم استصحاب رو پیاده کنیم؟ تا اینجا حکم عقل داریم وجود اشتغال، لکن اگر این مکلف آمد یه نماز رو خون، ظهر رو خون، جمعه رو نخون، بعضی از جهات محتمل القبله به دو طرف خون، به دو طرف هنوز نخونده، اجتناب کل المشتبهین فی شبهات المحصوره داشت، یکی ارتکاب کرد یکی ارتکاب نکرد، اینجا شک میکنیم دیگه هنوز تکلیف داره یا نه، استصحاب کنیم اشتغال را. این میشه تقریر استصحاب اشتغال، اینو بخونیم. و مثال ثانی استصحاب اشتغال، ما اذا حکم العقل، اول میخواد اصل اشتغال بگد، عند اشتباه المکلف به، عقل در کجا وجوب اشتغال میده؟ شک علم به تکلیف، شک در مکلفون به. مثال بزن براش، به وجوب صورف الصلات، اقل و اکثر ارتباطی، وجوب صلات الى اربع جهات، وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین فی شبهات المحصوره، دو انائه یکیشون نجسه باید از دو تا اجتناب کنی. خب تا اینجا حکم عقل به اشتغال قطعیه، حالا میخوایم بریم سراغ استصحاب. ففعل المکلف ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي ويحتمل سقوط التكليف الواقعي، موضوع عوض شد، مکلف یکی از عناین رو ارتکاب کرد، الا بعض الجهات صلات خوند، یعنی شد موافقت احتمالی. خب اینجا خودش میگه که ان صلا مکلف بلا صورته او الا بعض الجهات او اجتنب احدهما، یکی رو هنوز نخورده، بعض جهات خونده بعض جهات نماز نخونده، اینجا موضوع انگار عوض میشد. خب موضوع که عوض شد، شک میکنیم به اشتغال، استصحاب میکنیم بقایش رو به ما یتمسک و حین اذن، که موضوع به ظاهر عوض شد چون بعضی از افراد ارتکاب شدن، یتمسک به استصحاب الاشتغال، اشتغالی که المتیقن سابقا، تا قبل از ارتکاب ما یقین داشتیم به جریان قاعده اشتغال، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم بقای اشتغال رو. خب جناب شیخ اعظم جواب میده، شیخ میفرماید که اون موضوع حکم عقل برای اشتغال چی بود؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تحصيل يقين بفراغ ذمه. شیخ میگه این موضوع چه قبل از ارتکاب بعض اطراف چه بعد ارتکاب، موضوع ثابته. تمام، انقلت میکنیم، میگیم نه آقا موضوع سابق نیست، چون قبل از اینکه بعض افراد ارتکاب بشن ما موافقت قطعیه برامون امکان داشت، اما الان که بعض اطراف ارتکاب شدن دیگه اصلا محرز نیست که ممکنه ما با همون فرد مخالفت واقع کرده باشیم، دیگه اصل تکلیف محرز نیست الان. انقلت، شیخ جواب میده قلتو. شیخ میگه ببینید، همین که آنما علم به تکلیف واقعی درست شد و اشتغال را اوورد، تحصیل فراغ یقینی لازمه. فراغ یقینی مهما هم کن دیگه بعدن تغییرات بعدی نمیتونه این حکم عقل را از بین ببرد. یعنی شما بیایید حکم عقل را با موضوعش بگید، موضوع چی بود؟ دفع ضرر محتمل. لذا بعد از هر دو انا اجتناب میکنید، این دفع ضرر محتمل هنوزم باقیه، مهما امکن باقیه. بله قبلا که هیچ کدوم اجتناب نشده بود وجوده، این وقت راحت میتونستی موافقت قطعیه حاصل کنیم، اما الان نسبت به اناء دوم همین که تکلیف یک بار به تنجز رسید، الان نسبت به اناء دوم اگر ارتکاب کردیم و فردا همین مطابق همین حرام واقعی بود، و موقع عقاب ما عقاب بلا بیان نیست دیگه. لذا ملاک حکم عقل هنوز باقیه و این مقدار فرق که بعضی از اطراف ارتکاب شدن دلیل نمیشه اون حکم عقل مخدوش بشه. پس ما اصلا شک در بقاء حکم عقل نداریم که بخوایم استصحاب کنیم، همون حکم عقل قطعی هنوز هم به قطع خودش باقی است. بخونیم و فیه ان الحکم السابق لم یکن، این حکم سابق الا به حکم العقل الحاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءه. براءت از کی؟ جار و مجرور متعلق به براءت. عن التکلیف المعلوم فی زمانن، این ملاک حکم عقله و هو این ملاک به عینه موجود فی هذا الزمان. ما هنوز باید یقین به براءت حاصل کنیم. ببین لمشو نگفت، لمش چیه؟ دفع ضرر محتمل، چون دیگه قبه عقاب بلا بیان الان جاری نیست، چون ما علم به تکلیف واقعی پیدا کردیم دیگه قبه عقاب بلا بیان جاری نیست، پس ضرر محتمل یقمونو میگیره. نعم اشاره به همین اشکالی که الان گفتم، آقا فرق هست بین الان و گذشته، در گذشته ما هیچ کدوم ارتکاب نکرده بودیم میشد موافقت قطعی حاصل کنیم، اما الان بعضش ارتکاب شد، شرایط عوض شد. شیخ میگه نعم الفرق بین هذا الزمان و الزمان السابق که شر... که فرق چیز حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالواقع، جار مجرور بگیر حصول العلم به وجود تکلیف، به وجود جار مجرور متعلق به علم، علم به وجود تکلیف فعلا یعنی علم بالفعل، همونجا تنجیزا میدونیم که تکلیف هست، بالواقع بالواقع جار مجرور متعلق به تکلیف، کیف السابق حصول علم فی السابق است، فی السابق جار مجرور به حصول برمیگرده، و عدم العلم بهی فی هذا الزمان، اما الان که بعض اطراف ارتکاب شد دیگه ما علم به تکلیف فعلی نداریم. لعل نجس همون انایی بود که شرب شد، لعل صلات واجب گردن ما همون بلا سوره ای بود که خونده شد، ما دیگه علم به تکلیف واقعی نداریم. شیخ میگه نعم این فرقو میفهمم، اما هذا الفرق که سلمنا این لا یؤثر فی الحکم فی حکم العقل المذکور. ملاک عقل حکم عقل چی بود؟ دفع ضرر محتمل، احتمال عقاب است، باید احتیاط کرد، باید اشتغال جاری کرد، مگر قبح عقاب جاریه. خب قبح عقاب دیگه جاری نیست، چرا؟ از یک فی فیه العلم به تکلیف الواقعی آنما، همین که یک بار علم به تکلیف واقعی درست شد قبح عقاب رفت. قبح عقاب که رفت احتمال العقاب هست، یعنی الان شما واقعا وجدانا احتمال نمیدید اگر این اناء دوم بخورید عقابی باشته باشه؟ بله میدید. آیا واقعا احتمال نمیدید اگر این نماز دوم که با سوره نخونید عقاب داشته باشید؟ بله احتمال میدید، اشتغال جاریه. پس ملاک حکم عقل هنوز باقی است. مستشکل که به اینجا میرسد میره سراغ یه استصحابی، میگه آقا خب حالا که اینطور شد پس دوباره شما دارید تقریر خوبی میکنید برای مجرای استصحاب، یعنی شما میگید آقا ما احتمال میدیم فعل واجب واقعی رو انجام داده باشیم، احتمال میدیم انجام نداشته نداده باشیم. اینجا استصحاب عدم اتیان جاری میکنیم، تا دیروز واجب واقعی انجام نشده بود وقتی هیچ کدام را انجام نداده بودیم، الان که فعل بعض را شک میکند انجام داد فعل واجب واقعی را، آیا واجب واقعی ساقط شد یا استصحاب میکنیم عدم فعل واجب را، استصحاب میکنیم عدم سقوط تکلیف را، میشه همون استصحابی که ما میخواستیم. جناب شیخ جواب میده، میگه این استصحاب شما چه اثری میخواد داشته باشه؟ اثرش بگید، یا این استصحابه
میخواد نتیجه بدهد وجوب فعل فرد جدید، فرد باقی را، خب این میشه اصل مثبت. استصحاب کنیم عدم فعل واجب واقعی را، نتیجه بگیریم وجوب اتیان صلات معصوره را، وجوب اجتناب از اناء باقی مانده را، خب این میشه اصل مثبت. مگر اینکه شما بخوای به این استصحاب حکم عقل به وجوب تحصیل یقین رو اضافه کنید، بگید خب باشه همین که استصحاب کردیم عدم تکلیف واقعی را، اوورم عقل حکم میکنه که لازم است تحصیل یقین، پس عقل حکم میکنه بریم این فعل دوم رو انجام بدیم. شیخ میگه خب خیلی خوب، این حکم عقلی که شما میگید این نیاز به استصحاب نداره، استصحاب در کنار این حکم عقل که الحجر فی جنب الجداره، استصحابم نبود همین حکم عقل وجود داشت، یا همونی که ما از اول گفتیم حکم عقل از به اشتغال از اول تا الان باقیه، پس استصحاب ثمره نداشت مگر اصل مثبت بشه. بخونیم نعم نعم، میخواد جایی برای استصحاب درست کنه، مستشکل ما یجری استصحاب چه چیزی؟ ببین موضوع بگو، ما احد افراد واجب را انجام دادیم، دومی انجام ندادیم، اینجا یجری استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی، من هنوز احراز امتثال واجب واقعی نکردم، عدم و سقوط الواجب الواقعی عن المکلف، استصحاب میکنم بقائش رو. خب شیخ میگه اقول استصحاب درست، استصحاب عدمیه. همیشه هم گفتیم استصحاب، یادتونه تو استصحاب کلی گفتیم عدم حکم کلیه، هر وقت بیاریمش رو حال فرد، اتصاف وصف شیء خارجی براش ازش نتیجه بگیریم میشه اصل مثبت. از سلب تحصیل ایجاب و عدولی، از موجبه کلی موجبه جزئیه، اینا همه اصل مثبت است. شما میگن اقول لکنه، این استصحاب صحیحون اما لا یقضی، قضا نمی کند، لا یحکم حکم نمی کند به وجوب الاتیان به صلات معصوره، فرد دیگر را انجام بدیم، یا از صلات الی جهت الباقیه، یا وجوب اجتناب المشتبه الباقی، ازش حکم فرد دیگر در نمیاد، بل یقضی، نهایت نتیجه که این استصحاب دارد وجوب تحصیل براء عن الواقع، تمام. لکن نه مجرد ذلک، صرف تحصیل براءت، لا یثبت وجوب الاتیان به ما یقتضی الیقین بالبراءه، بازم اتوش در نمیاد پس فعل جدیدی واجب است تا یقین به براءت کنیم، الا علی القول بالاصل المثبت، اگر میخواید این وجوب امتثال فرد جدیگر را از استصحابه فقط نتیجه بگیرید میشه اصل مثبت، یا اینکه از استصحابه نتیجه نگیرید، استصحاب رو یه چیزی بهش اضافه کنید، چی؟ به ضمیمت حکم العقل به وجوب تحصیل الیقین، میخواید این حکم عقل رو بهش اضافه کنید. خب عقول والاول اصل مثبت لا نقول به، و از ثانی که با حکم عقل کار کنیم، خب این که به عینه موجود فی محل شد من دون الاستصحاب، ما که از اول گفتیم حکم عقل هستش، حکم عقل این مقدار فرق حکم عقل رو جا به جا نکرده، اینم هم حکم عقل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.